بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 250، سطر 14. فإن قیل علی الاول لا نسلم ظن الخوف فی الأم الأغلب اذ لا یلزم الشعور بالاختلاف و بما یترتب علیه من الضرر. بحث در این داشتیم که وجوب نظر در معرفت الله وجوبی است عقلی. گفتیم بر این مسئله دو دلیل داریم. دلیل اول شروع کردیم. دلیل اول این بود که دو تا واجب عقلی بر این وجوب نظر فی معرفت الله مترتب و مبتنی هستند. به عبارتی دیگر این وجوب نظر فی معرفت الله مبناست برای دو وجوب عقلی، پس باید خود این وجوب نظر هم وجوب عقلی باشد. یکی از اون وجوب‌های عقلی که مبتنی بودن بر وجوب نظر فی معرفت الله وجوب دفع ضرر مظنون بود. گفتند که عقل حکم میکند به این که واجب است ضرر مظنون رو دفع کنیم. به چه صورت ضرر مظنون دفع میشود؟ به این که ما نظر کنیم در معرفت خدا، خدا رو بشناسیم، اون وقت این ضرر مظنون برطرف می شود. چون دفع ضرر مظنون عقلا واجب است، پس وجوب نظر در معرفت الله هم عقلاً واجب است. یعنی من اگر بخواهم دفع ضرر کنم و به واجبی که عقل حکم می کند که دفع ضرر محتمل است عمل کنم، باید نظر فی معرفت الله کنم. وقتی عقل می گوید دفع ضرر کن، به من می گوید پس نظر فی معرفت الله کن، که با نظر فی معرفت الله دفع ضرر می شود. وقتی دفع ضرر واجب عقلی شد و نظر فی معرفت الله دفع ضرر کرد، پس نظر فی معرفت الله می شود به وجوب عقلی. این بیانی بود که داشتیم. به منزله مقدمه واجب میشه، مبنا میشه برای این بنا. یعنی اگر بخواهیم دفع ضرر کنیم، با نظر فی معرفت الله دفع ضرر میکنیم. خب اگر دفع ضرر واجبه و نظر فی معرفت الله هم دافع ضرره، پس نظر فی معرفت الله میشه واجب. اون واجب واجب عقلیه، اینم میشه واجب عقلی. آخه عقل حکم میکنه به این که ضرر محتمل رو دفع کن، واجب است که دفع کنی. راه دفعش هم همینه. خب عقلی که میگوید دفع کن، میگه از این طریق دفع کن. عقل میگه دفع کن ضرر رو از این طریق دفع کن، چون راه دفعش هم منحصر به اینه. چون راه دفعش منحصر به معرفت الله، عقل میگه معرفت الله پیدا کن تا این ضرر محتمل دفع بشه. او حکم میکند به وجوب دفع ضرر و دفع ضرر هم به این وسیله است، پس حکم میکند به وجوب این وسیله. بله؟ معرفت الله مهمه، ولی با نظر معرفت الله حاصل میشه. بله معرفت الله دافع ضرره، ولی با نظر این معرفت الله حاصل میشه. عقل واجب میکنه نظر رو تا به معرفت الله برسیم و با رسیدن به معرفت الله دفع ضرر کنیم. ببینید چجوری میشه؟ عقل واجب میکند نظر رو تا با این نظر ما به معرفت الله برسیم و با رسیدن به معرفت الله دفع ضرر کنیم. چون دفع ضرر واجبه، این مبنا و مقدمه رو واجب میکنه. میگه برای رسیدن به دفع ضرر تو ناچاری از این مسیر بیا. خب این مسیر رو برو، مسیر بر تو واجبه. بله خب معرفت الله واجب میشه. معرفت الله از چه طریق؟ از طریق نظر دیگه. معرفت الله همینطور که حاصل نمیشه. خب بله معرفت الله منحصر به نظره. معرفت الله که بدیهی نیست، امری که بدیهی نباشه باید به نظر روشنش کرد. معرفت الله امر بدیهی نیست، چون امر بدیهی نیست نظر میخواد. اگر معرفت الله، اگر دفع ضرر واجبه، معرفت الله که دفع ضرر واجبه. اگر معرفت الله واجبه، نظر که سبب معرفت الله واجبه. همه اینا واجب میشه، همه به وجوب عقلی. چون نظر سبب میشود برای معرفت، معرفت سبب میشود برای دفع ضرر. عقلی که دفع ضرر رو واجب میکنه، همه اسباب قبلش هم واجب میکنه. تقلید ممکنه نیست، اون نظر باشه. یه نظر باشه. برای بعضی ها تقلید اینو نظره. هرچی خبر هم وقتی من در بارش توجه میکنم میگم این خبر متواتره، به هر متواتری حجت، پس این حجته. بالاخره اینم نظره. حالا یه نظر ساده یا نظر پیچیده، بدون نظر نمیشه پذیرفت، مگه مطلب بدیهی باشه؟ بنابراین اگه معرفت خدا رو واجب میدونید که میدونیم، نظرشون واجب. پس وجوب نظر داریم. چرا؟ چون وجوب معرفت داریم و نظر سببه. وجوب معرفت چرا؟ چون دفع ضرر داریم. پس نظر واجب است چون معرفت میآورد، معرفت واجب است چون دفع ضرر میآورد. این دلیل اول. چون راه را برای شکر منعم باز میکنه. این دلیل دوم که دیروز هم اینا رو گفت.
اگه تقلید
بگیم که تقلید نظر نیست، ولی نظر پشتش خامیده. بله ممکن اینطور هم بگیم. بله نظر مثلا تقلید نظر نیست، ولی چون اعتمادش بر نظره به منزله نظر حساب میشه. اون مهم نیست که نظر چیه، ما میگیم نظر واجبه. حالا شما رفتین در مصداق نظر بحث میکنین که تقلید نظر هست یا نظر نیست، قیاس نظر هست یا نظر نیست. خب بعضیش نظر هست بعضیش نیست. بعضی ها ممکنه گروهی بگن هست. الان بحث ما در این نیست که نظر چیست، بحث ما در اینه که نظر هر چی که هست واجب است. بله این هست. بله این بحث هست. این الان از بحث ما بیرونه فعلا.
حالا
کسانی که میگن نظر عبارت است میشود تقلید باشد در حالی که تقلید یقین آور نیست، مثلا میتونیم ما معرفت خدا رو با تقلید کسب کنیم، اونها معتقدن که نظر در معرفت الله واجب نیست، ولی یه چیزی در معرفت الله واجب است اسمشو تقلید میذارن. بازم نمیتونیم بگیم هیچی وسیله برای معرفت الله لازم نداریم. معرفت الله واجبه از طریق نظر یا از طریق تقلید. وقت ما میگیم، ما بحث میکنیم نظر فی معرفت الله واجب است یا نه، یه بحث. تقلید جانشین نظر میشود یا نمیشود، یه بحث. وقت آیا اگر تقلید جانشین نشد میتواند یه سبب مستقل باشد برای معرفت الله که دیگه نظر واجب نباشد؟ اینم یه بحث دیگه.
یه اشکالی هم تو صغرا شده. اشکالی هم تو صغرا شده. ما خیلی ها دیدیم
نه زره غافل میشن تو اگه غافل نشن انجام نمیده. بله عقل حکم میکنه، بله با قول شما با 150 رانندگی میکنه، با 150 جاده را میبینه پیچ پیچه، خوشش میاد از سرعت، این خوش آمدن از سرعت غافلش میکنه. وقتی غافل میشه بله اقدام میکنه بر ضرر محتمل. اونجا از بحث ما بیرونه، وقتی غافل میشه دیگه اصلا وجوبه بهش تعلق نمیگیره، چون غفلت داره وجوب تعلق گرفته، این غافل شده یه وجوب در این غفلت تعلق نمیگیره. خب تا اینجا من توضیح دادم مطالب گذشته. بله چرا این حداقل رو گرفته، حداقل رو گرفته که عقل میگه ضرر مزنون رو واجب دفع کنی، ضرر مقتوع که به طریق اولا، ضرر قطعی رو که به طریق اولا باید دفع کنی. این حداقل رو گرفته چون ضرر مزنونه، ضرر قطعی است مال کسانی که معرفت الله پیدا کنن. وقتی معرفت الله پیدا کردن اون وقت ضررشون قطعی میشه، اونم نه ضرر، استحقاق قطعی میفهمن، نه اصل ضرر رو میفهمد که قطعا مستحق عقاب هست. اما حالا استحقاق عملی هم میشود یا نه، بازم ضرر مزنونه. در هر صورت ضرر مزنونه، قطعی نیست، چون احتمال داره خدا ببخشه، ولو استحقاق قطعیه ولی ضرر قطعی نیست.
اونجایی هم که احتمال ضعیف باشه چون محتمل قویه، باز میگم
اونجا هم که بله احتمال ضعیف باشه چون محتمل قویست، میگن عقل حکم به دفع میکنه، حکم به وجوب دفع میکنه، با اینکه احتمال ضعیفه. ولی وقتی محتمل قوی باشه، مثلا محتمل عقاب، عقاب جهنمه، احتمال عقاب جهنم چیزی کمی نیست، ولی ما احتمال ضعیف بدیم، اما چون محتمل قویه میگن باید این احتمال رو دفع کنه، یعنی ضررش رو دفع کنه. خب عرض شدم اینا تا حالا تکرار مطالب گذشته. بله در جلسه دیروز ما یه مطالبی گفته شد و من اونجا رو توضیح دادم و سریع رد شدم. ببینید و ثانیه ما، حالا چون ما داشتیم بحث مطالب دیروز رو تکرار میکردیم، ابی نداره حالا شما این سوالو میکنید، سوال متنیه. ثانیه ما شکر المنعم فإن كل عاقل يرى عليه نعما جليلة من الوجود من القوى الروحانيه، که اینجا این من الوجود بیانه، من القوى الروحانيه هم بیانه یا نه؟ من القوى الروحانيه رو من بیان میگیرم، من الوجود دیگه بیان نمیگیرم. نعما جليلة من الوجود، نعمت های بزرگی از سنخ وجود. یعنی از چیزهایی که ایجاد شده، نعمت های بعدی معاکل و مشاربه، مثلا معاکل و مشارب خدا ایجاد شده، ولی معکل بودن شده که ایجاد نکرده، خودش ای رو ایجاد کرده. اونجا مکل و مشرب بودنش رو جز نعم قرار دادیم، اینجا خود موجود رو جز نعمت قرار میدیم. نعم جلیلی از سنخ وجود که عبارتند از قوای روحانیه و جسمانیه. من دوم رو من بیانیه گرفتم، من اول بیانیه نیست. اون وقت حالا شما سوالت اینه که من روحانیت و جسمانیه با مشاعر حسی و عقلیه چه فرقی میکنه؟ من اینو دیروز توضیح دادم، قوای روحانیه رو هم کردم بر مدرکات، قوای مدرکه، جسمانیه رو هم کردم بر قوای محرکه، بعد دیگه مشاعر حسیه و عقلیه هر دو میشن جز قوای روحانیه که تقسیم میکنیم قوای روحانیه رو به حسیه و عقلیه. این یه جور معنا که دیروز من اینجوری معنا کردم. یه جور دیگه میشه معنا کنید، قوای روحانیه رو عبارت بگیرید از هر قوای روحانی که شد، چه مربوط باشه به ادراک، چه مربوط باشه به تحریک، مثلا عقل عملی، عقل نظری، عقل عملی هم داخل کنید، اونم جز قوای روحانی است. جسمانی یعنی قوایی که بالاخره یه جوری در جسم حلول میکنن، چه مدرکش باشد چه محرکش باشد، مدرکه مثلا حسیه که میرید مطلقه، بعد میاد بل مشاعر حسی و عقلیه از اون اطلاق درش میاره. اون قوای روحانیه و جسمانیه اختصاص به مشاعر نداره، بلکه شامل مشاعر میشه، اما بعد به خاطر اهمیت مشاعر، مشاعر جدا ذکر میکنه، میگه بل مشاعر حسیه بل عقلیه، هر دو جور میتونید عبارتو معنا کنید. پس فرق هست. خب اینا مربوط به مطالب گذشته بود، وارد بحث بشیم بحث امروزمون. مستشکلی اشکال میکند بر دفع ضرر محتمل. اشکالش رو توجه کنی، اشکالش صغرویه نه کبروی. میگه ضرر محتمل نداریم، نمیگه اگه ضرر محتمل داشتیم دفعش واجب نیست، به کبرا اشکال نداره، اصلا میگه دفع میگه ضرر محتمل نداریم که دفعش کنیم. ضرر محتملی که ما توضیح دادیم این بود که احتمال عقاب میدهیم در آخرت اگر خدا رو نشناسیم، و اختلاف و امم پیش میاد در دنیا اگر خدا رو نشناسیم. این مستشکل اینطور اشکال میکنه، میگه که نوع مردم غافلند از آخرت و ثواب آخرت. اگر انبیا نمی آمدن که حسن همه غافل بودن. همچنین نوع مردم اصلا اینطور نیست که تو بحث اختلاف بیفتند و بعد احتمال بدن که این اختلافشون منجر به جنگ و هلاکت میشه. بله، گروهی از مردم که مباحث فلسفی رو ادامه میدن، انجام میدن، مباحث کلامی دارن، یا بعضی از کسانی که ارتباط دارن به این گروه، اینا یه آگاهی پیدا کردن، بعد بحث آخرتی مطرح میکنن، بحث ثوابی میاد، بحث عقابی میاد، در دنیا هم گفته میشود که اون اشخاصی که این چنین فکر میکنن بر باطلن، اون گروه بر باطلن، اختلافات تو همین مباحثی که این گروه با هم دیگه دارن ظاهر میشه، در بیرون اختلافی نیست. توجه میکنید که اون دوتا ضرر مزنونی که ما خوف ابتلای به اونها رو داشتیم، هر دو رو این مستشکل داره نفی میکنه. نمیگه ضرر مزنون واجب و دفع نیست، میگه اصلا ضرر مزنون ما نداریم در اینجا، خوفی برامون پیش نمیاد، همه دارن زندگی خودشونو میکنن، نه کسی تو فکر جنگ بر اثر اختلاف در مبدأ، نه کسی هم به فکر عقاب آخرتی. بله، گروهی کمی هستن که این مسائل براشون روشنه، هم عقاب اخروی رو میدونن، هم اختلافات بین امم رو بالاخره فهمیدند. اونا بله، اونا دفع ضربشون واجب میشه، ولی بر بقیه چی؟ خب اونا هم قهرن تو وادی بحث از معرفت الله هستند، اما گروهی که غافلن از مسئله، اونایی که غافلن اصلا تو این فکر نیستن و ضرر مزنونی رو ندارند تا عقلشون حکم کند به وجوب دفع. این مسلسل تعبیرش اینه، مطلبش گفتم، مطلبش گفته شد، تعبیرش اینه که لازم نیست که ما شعور به اختلاف و عقاب اخروی پیدا کنیم، اختلاف دنیوی و عقاب اخروی لازم نیست شعور پیدا کنیم. یه وقتی اتفاقی شعور پیدا میشه، اما اینطور نیست یه چیزی در جهان رخ داده باشه که مستلزم این شعور من بشه، بلکه احیانا برای گروهی اتفاق میفته که متوجه میشن و شعوری براشون حاصل میشه. در جواب مرحوم لاهیجی میگه لازم نیست شعور پیدا کنیم، ولی شعور پیدا کردیم. میگه واقع شده شعور، بله لازم نیست که شعوری پیدا شود، ولی حالا لازم هست یا لازم نیست واقع شده، این شعور آمده، پیغمبران آمدن، گفتگوها شده، همه مردم مطلع شدن، گروه کمی مطلع نشدن. درست برخلاف این که میگه گروه کمی مطلع شدن، مرحوم لاهیجی از اون طرف میگه گروه کمی مطلع نشدن، پیغمبران همه مطلب رسوندن. الان هم شما نگاه کنید اختلاف امم هست، همین الان زمان ما، قبلش هم بوده و همه هم میدونن احتمال آخرت رو میدن، احتمال عقاب اخروی رو همه میدن، مگه گروه کمی که الان مستضعف. درست برعکس اونی که این مستشکل داره میگه مرحوم لاهیجی جواب میده. حالا اشکال رو بخونیم.
سوال لازم گروهی هم باشه
ما وجوب نظر بر همه داریم، ما بر همه واجب می‌دونیم که نظر کنیم. ولی کسی که غافل باشه بس نیست، ایشون میگه غافل‌ها کمند، ایشون میگه غافل‌ها کمند، بر اونا ما واجب نمی‌کنیم. کسانی که غافل بله. نه مستشکل میگه اعم اغلب غافلند، ما میگیم اعم اغلب آگاهند. بله ولی شما حالا میفهمید که اونم که غافلند که هیچ، اونهایی که ذاکرند ولو کم باشند بر اونها واجب است و همونم کافیه. درسته، ولی مرحوم لاهیجی میخواد ثابت کنه که اعم اغلب آگاهند. این میگه مستشکل میگه اعم اغلب غافلند، لاهیجی میخواد ثابت کنه اعم اغلب آگاه. بله صفحه 250 سطح 14 فإن قیل علل اول، علل اول مقول قیل نیست، متعلق به قیل است، یعنی اگر کسی بر علیه اون اولین امری که ما بهش استدلال کردیم بگوید لا نسلم، لا نسلم مقول قوله، اولین مطلبی که گفتیم وجوب دفع ضرر مزنون بود، این چنین بگوید لا نسلم ظن الخوف فی الاعم الاغلب، ما این خوف را در اعم اغلب انسان ها قبول نداریم. بله در گروه کمی هست، ظن خوب یعنی چی؟ دیروز هم یه همچین تعبیری داشتیم، البته این تعبیر نبود ولی نزدیک به این بود. ظن خوب یعنی چی؟ خوفی که از ظن حاصل می شود، خوف از چیزی که ظن نیست. نه ظن خوف، خوف که هست. شخص وقتی که گمان پیدا میکنه به عذاب، خوف براش حاصل میشه. نه گمان میکند خوف را. خوف یه امر وجدانیه، گمان کردنی نیست، یا هست یا نیست. پس منظور اینه که خوفی که از ظن حاصل میشود، یا به تعبیر دیگه خوف از چیزی که ظن نیست، هر دو مفادش یکیه. دو تعبیر آورده. لا نسلم ظن خوف رو در اهم اغلب مردم از لا یلزم. ببینید اون میگه لا یلزم، مرحوم لاجه میگه بله ما نگفتیم لازمه، ولی عادتا این شعور هست. از لا یلزم و شعور به دو چیز، یک بل اختلاف و به ما یترتب علیه من از ضرر، دو و به ثانه و به ما رتب و فل آخره من از ثواب و عقاب. هر دو مطلبی رو که اون مستدل گفت مستشکل داره باطل میکنه. لازم نیست شعور به اختلاف و امم پیدا شود و به چیزی که، یعنی شعور به چیزی پیدا شود که یترتب بر اختلاف، که اون چیز عبارت از ضرر دنیوی است. به نظر بیان مایه مایه ترتبه، منظور از ضرر دنیوی همون هلاک امم بود، تلف اموال و هلاک نفوس بود که در دیروز گفتیم. لازم نیست که مردم به این اختلاف در مسئله خداوند در باره معرفت الله شاعر شعور پیدا کنند و به اون چه که مترتبه بر این اختلاف می شود به نظر، یعنی اصلا ممکنه متوجه اختلاف نشن، یک برفض هم متوجه اختلاف شدن متوجه نشن که این اختلاف به جنگ منتهی میشه و باعث هلاک نفوس و تلف اموال میشه. این یه مطلب. مطلب بعدی، و لازم نیست شعور پیدا کنن به ثانه و به ما رد تبع این ثانه در آخرت یا رتبه در آخرت، که اون ما رتبه فلاخره عبارت از ثواب عقابه. لازم نیست مردم شعور به اینا پیدا کنن. پس اصل ضرر روشن نیست، ضرر مزنون وجود نداره تا بعد عقل حکم کند به وجوب دفعش. همونطور که توجه میکنید در صغرا داره اشکال میکنه، کبرا رو کار نداره، میگه ضرر محتمل نداریم، ضرر مزنون نداریم، داریم اغلب نیست، در گروه کمی از انسان است. خوب گروه کم هم الان میگه بل اخبار و ازالک، اخبار به این که اختلافی هست، اخبار به این که بر این اختلاف ضرر دنیوی مترتب میشه، یا اخبار به این که خدایی هست، اخبار به این که در آخرت ثواب عقاب است، اخبار به این امور انما یصل الی البعض، به بعضی رسیده نه به عام اغلب. پس ضرر برای بعضی روشنه نه برای همه. این جواب اول میگه. جواب دوم، برفرض بگید اخبار به همه رسیده، همه که یقین به صدق مخبر ندارند و در نتیجه یقین به صدق خبر ندارند، تا براشون ضرری مزنون بشه و علا تقدیر وصول. برفرضی که خبر رسیده باشه به اهم اغلب، لا رجحان لجانب صدق، ترجیحی نیست که بگیم مخبر صادق است و در نتیجه خبر صادق است. خب وقتی مخبر و خبر رو صادق ندونستیم، ظن به ضرر پیدا نمی کنیم، و وقتی ظن به ضرر پیدا نکردیم خوف نمیاد. بعد میگه ولو سال من خوف، فرض کنید نه خوف هم آمد، زنده به ضرر پیدا کردیم خوف هم آمد، آیا تحصیل معرفت دفع خوف میکند؟ اگر من یقین کنم که معرفتم درست است و به حق رسیدم، بله دفع خوف میکند. اما من از کجا میتونم ثابت کنم که معرفت من درسته؟ شاید اشتباه فهمیدم. پس باز هنوز اون خوف باقی است. بنابراین شما میگید واجب است دفع کنی خوف رو. من نمیدونم این خوف دفع میشه نه، مگر اینکه یقین کنم که معرفتی که تحصیل کردم مطابق واقع بوده و احتمال خطا ندم. اما چطوری میشه که احتمال خطا ندم؟ مسلم احتمال خطا هست. ولا سلم الخوف فلا نسلم، که تحصیل معرفت یدفع اون خوف رو، زیرا احتمال خطا قائم است. فخوف العقاب و الاختلاف بعد از نظر هم به حال خودش هست، منتها والعناء زیادتون، رنج اقامه نظر یه زیاده ایست که وارد شده، یه چیز اضافه شده. خوف عقاب از اول بود، قبل از اینکه من نظر کنم خوف عقاب بود، حالا که نظر میکنم چون احتمال خطا در نظرم میدم بازم خوف عقاب باقی است، ولی یه چیزی اضافه شد، یه زحمت و رنج تشکیل قیاس. والعناء زیادتون، یعنی و رنجی و زحمتی هم اضافه شد، رنجی که برای معرفت کشیدم، که قبل از اینکه من نظر کنم خوف عقاب بود، حالا چون احتمال خطا میدهم خوف عقاب هنوزم هست. والعناء زیادتون، اون رنجی هم که کشیدم یه چیزی اضافه بود. این قیل علل اول و قیل علل ثانی. نه، انا خود نظره در اینجا. بله، اون زحمات بعدی که تکلیف و اینا اصلا مورد بحث ما نیستند. و علی ثانی و بر ثانی قیله، یعنی اشکالاً علی ثانی این چنین گفته شده. ثانی چی بود؟ ثانی این بود که شکر منعم واجب است عقلاً. اینجا این مستشکل بر کبرا اشکال میکنه، نه بر صغرا، بر کبرا اشکال میکنه. یعنی وجوب شکر قبول نداره، وجوب شکر منعم قبول نداره. نه عقلا این شکر منعم واجب میدونه، نه نقلا. بلکه برعکس، میگه که عقل دلالت میکند بر این که شکر منعم واجب نیست، نقلم دلالت میکنه بر این که شکر منعم واجب نیست. نه کبرا رو نفی میکنه، خلاف کبرا رو ادعا میکنه. عقلا برای بیان عقلی سه تا ایراد داره، با سه ایراد میخواد ثابت کنه که عقل حکم به وجوب شکر منعم نمیکنه. سه دلیل داره، نقلش هم یه دلیله. اما دلیل عقلیش، یکی این که شکر کردن احتمال ضرر می آورد. ما میگیم شکر کردن احتمال ضرر از بین میبره، این میگه احتمال ضرر می آورد، لذا شکر کردن ممنوعه، عقلا ممنوعه، نه تنها واجب نیست بلکه ممنوع هم هست. چرا احتمال ضرر و احتمال عقاب میدیم در شکر؟ به خاطر اینکه احتمال میدیم شکرمون لایق اون نعمت نباشد، یا شکرمون لایق اون منعم نباشد. مگه شکر ما چی هست؟ مثلا یه الحمدلله رب العالمین گفتنه در مقابل نعمتی که خدا به ما داده، این چه به حساب میاد؟ یا در مقابل خود خدا این چه به حساب میاد؟ پس شکر ما لایق درگاه خداوندی نیست. بنابراین این احتمال باعث میشه که ما بگیم عقاب میشیم بر اثر شکر کردن. پس شکر میشه ممنوع، نباجه. این جهت اول. جهت دوم برای میرسیم به سوم میشه بعدا. و علی ثانی یعنی اشکال کرده بر ثانی، قیل علی ثانی، اشکال کرده بر اون دلیل دومی که ما آوردیم، بر اون واجب دومی که گفتیم واجب عقلی است که عبارت از شکر منعم بود، اشکال کرده که عقل و نقل هر دو دلالت میکنن بر این که شکر منعم واجب نیست. بلکه شاید ممنوع هم هست. اما عقل دلالت میکند به سه دلیل. دلیل اول اینه فلان شک قد یتزمن خوف ضرر العقاب، شک خودش متضمن خوف ضرر عقابه، یعنی میترسیم که ضرر عقاب دامنگیر ما بشه اگر شک کنیم. چرا اگر شک کنیم ضرر متوجه ما میشه یا احتمال ضرر میدیم؟ احتمال ان لایق لایقن، احتمال بینیم که شک لایق واقع نشده باشه، یعنی شک اونطور که باید واقع بشه واقع نشده باشه و در نتیجه ما کوتاهی کرده باشیم، تقصیر کرده باشیم و بر اثر همین تقصیر عقاب بشیم. پس خوف عقاب تازه میاد، اگر شک بکنم خوف عقاب میاد. این اولین جهت. جهت دوم این که شک کردن من خدا را نوعی استهزاء به خداست و نوعی استهزاء به نعم الهی است. چرا؟ چون دنیا به تمامه نسبت به خزائن الهی حقیره. خداوند خزانه ها آفریده که دنیا تنزل اونهاست و این دنیا نسبت به اون خزانه ها حقیره. خب حالا ملاحظه کنید خود من نسبت به اون خزانه ها چقدر حقیرم، کل دنیا نسبت به خزانه حقیره، من چی؟ من دیگه حقیرم در حقیر، شکر من چی؟ اون دیگه از آن بدتر. خب حالا من بیام یه حقیری رو به عنوان مثلا تمجید از خداوندی که این همه خزائن دارد به کار بگیرم، آیا این استهزاء به خدا نیست؟ آیا این کوچک شمردن نعمت الهی نیست که بخوام با این چنین کاری که این همه کوچیک مقابلش کنم؟ میخوام کار خدا رو، نعمت خدا رو با این همه کار خودم که اصلا قابل مطرح کردن نیست مقابله کنم. این نوع استهزاه. مثال میزنه به این که فرض کن پادشاهی سفره انداخت که تمام نعمت های شرق و غرب رو تو این سفره جمع کرد، بعد شما رفتی سر این سفره نشستی یه لقمه برداشتی، بعدم آمدی بیرون هی به این بگو به اون بگو، هی به عنوان مثلا تعجب انگشتو تکون بده که بگو چه نعمت بزرگی، چه شکر بزرگی. خب این داریم ملک رو مسخره میکنیم. مگه یه لقمه خوردن از یه چنین سفره‌ای به ملک چه خسارتی وارد کرد که تو داری این همه شکر میکنی؟ یعنی چه عظمتی برای ملک هست که تو این همه شکر میکنی؟ بعد خود مستشکل میگه تازه این مثالی که من زدم برای یه پادشاه بود، مقایسه خدا با پادشاه مقایسه غلطی، قیاس ملفارقه. اگر نسبت به پادشاه یه همچین شکر کردنی استهزاست، نسبت به خدا این چنین شکر کردنی به طریق اولا استهزاست. اینم بیان دومه. و انهو یعنی شکر کل استهزا است. لحقارت دنیا به نسبت اله خزائن رحمت الله تعالی و نعمی، کل دنیا شکر من و شکر من هیچ، کل دنیا نسبت به خزائن رحمت خدا چیزی به حساب نمیاد، حقیره. و ما مثل شاکر، مثل شاکر، مثل بخونید، و ما مثل شاکر الا که مثل فقیر حضر علی مائده سلطان. مثل شاکر نیست جز مثل فقیری که بر سفره سلطانی حاضر شده که اون سلطان یملک المشارق والمغارب و یهوی، یعنی یشتمل این مائده، یعنی این سفره او هم مشتمل است ما فیه ما، یعنی ما فی المشارق والمغارب رو، من الکنوز و الذخایر، من الکنوز و الذخایر بیان ماست، تمام گنج ها و ذخیره هایی که در مشارق و مغارب تو این سفره جمعه. خب این سفره رو انداختن یه فقیر رفته غذا بخوره، فیتناول ولی این فقیر منها از این مائده لقمتن، ثم تفقه یذکرها، تفقه یعنی شروع کرد، شروع میکند به یذکرها، یعنی ذکر میکند این لقمه را، علی رؤوس الاشهاد، یعنی بین مردم، بین مردم شروع میکنه به ذکر کردن این لقمه. و یدا به ملا تحریک امولتهی شکرن علیها، دائما سرانگشتش را حرکت میدهد به عنوان شکر بر این نعمت. چون گاهی از اوقات انسان میشه که برای اشاره به یک مطلبی که پیش خودش مهمه انگشتش رو تکون میده. حالا این فقیر هم همینطور سرانگشتش رو حرکت بده به جهت اینکه مثلا یه لقمه از چنین سفره‌ای برداشته. ولا شک ان ذلک، یعنی این چنین کاری، این چنین ذکر نعمتی و این چنین تحریک عملی، یعد منه، یعنی من الفقیر استهزا، از فقیر شمرده می شود استهزا. خب اگر شکر فقیر نسبت به پادشاه به این صورت که گفتیم استهزا باشد، شکر انسان نسبت به خدا به طریق اولا استهزای خداست یا استهزای نعم خداست. فشکر العبد اولا بکنه استهزا، زیرا دنیا و ما فی دنیا اقل است از این لقمه عند الملک. این عند الملک متعلق به اقل نیست، نه دنیا و ما فیها عند الملک اقل است من تلک اللقمه، بلکه متعلق به عند الملک به لقمه است. دنیا و ما فیها اقل از تلک اللقمه عند الملک است، یعنی لقمه عند الملک چقدره، دنیا و ما فیها پیش خدا پایین تر از لقمه است که پیش ملک است. و ما یعطی به العبد مما یعد شکرن، اون چرا که عبد می آورد که شکر شمرده می شود، احقر از اندهو، یعنی اندالله، من تحریک اموله بالقیاس الی الملک، یعنی نعمتی که خدا داده بیش از نعمتی است که ملک داده، سفره‌ای که خدا پهن کرده بزرگتر از سفره‌ای است که ملک پهن کرده. شکری هم که عبد میکند نسبت به خدا احقر است از شکری که نسبت به ملک میکند. هم سفره خدا بالاتر است، هم شکر این عبد پایین‌تر است. خب اگه اینطور باشه استهزا قوی تر است، استهزاء عبد نسبت به خدا قوی تر از استهزاء اون فقیر نسبت به ملک است. این هم مطلب دوم. سومین عاملی که باعث می شود که عقل حکم نکند به وجوب شکر منعم، بلکه حکم کند به ممنوعیت شکر، این است که شکر نوعی تصرف در ملک غیره. مگر ما وجودمون ملک خدا نیست؟ زبانمون، دستمون، حتی عقیدمون همه ملک خداست. خب اگر بخواهم شکر کنم خدا را به توسط این چه ملک خداست، تصرف در ملک غیر شده و تصرف در ملک غیر باطله. پس شکر من میشه ممنوع، چون تصرف در مال غیره و تصرف در مال غیر ممنوع. و ایزن از شکر این مبتداست، تصرفون فی ملک الغیر این خبرش، و تصرف در ملک کبرام اینه، تصرف در ملک غیر ممنوع است، پس شکر ممنوع است. شکر چگونه می شود؟ به استعمال الجواره و سائر ما یتوقف علیه، سائر است و جواره مضافن علیه استعماله، به کار گرفتن جواره و سائر آنچه که یتوقف و شکر علیه، زمین یتوقف و شکر برمیگرده، به کار گرفتن جواره و بقیه چیزهایی که شکر بر اون چیز متفرع است و متوقف است. بقیه چیزها چیه؟ عقیده است دیگه. جواره رو به کار بگیریم، مثلا زبان رو، و سائر ما یتوقف و شکر علیه عقیده است. عقیده دارم که این نعمت نعمت خداست، اون وقت شکر میکنم. پس هم عقیده به کار گرفتم، هم جواره رو به کار گرفتم، در هر دو هم در ملک غیر تصرف کردم، تصرف در ملک غیر باطل. پس شکرم باطل. این سه دلیل بر این که عقل حکم به وجوب شکر منعم نمی کند، بلکه حتی شکر منعم رو ممنوع می کند. این دلائل عقلی بود اما نقلش بمونه برای جلسه بعد ان شاءالله.